بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 12 درس فلسفه دی. خب بحث ما در واقع رسید به تقریر براهین اثبات واجب الوجود در سنت فلسفه اسلامی، بعد از اینکه تبیین براهین اثبات خداوند رو در سنت فلسفه دین معاصر یه مرور نسبتا مفصلی داشتیم و عرض کردم که تو سنت ما، حالا البته این تقسیم بندی رو کامل نگفتم، انتها سعی میکنم دوباره تقسیم بندی کاملی بگم، ولی حالا بدون اینکه بخوام وارد تقسیم بندیاش بشم عرض کردم یه رویکردی وجود داره که خیلی هم مورد توجه فلسفه ماست. اون همین هستش که خدا رو بدون نظر به غیر ثابت بکنند. تو سنت فلسفه دین معاصر و کلا سنت اندیشه غربی از قرون وسطا تا قرن بیستم، معمولا وقتی میخوان خدا رو ثابت بکنن بدون نظر به چیزی غیر از خدا، همون برهان وجودی میارن که خدا رو با نظر به مفهوم ثابت میکنن، یعنی مقدمه اصلی این هستش که خدا در ذهن موجوده. که گفتم خدا در ذهن موجوده، عبارت نخراش این هستش که خدا به عنوان یه امر ممکن قابل تصوره. از این که خدا به عنوان یه امر ممکن قابل تصوره چی نتیجه میگیرن؟ این که خداوند در خارج هست. تو سنت ما برهانی که خیلی از این جهت بخواد برهان متقنی باشه، برهانیست که مبدا عظیمتش اینه که یک واقعیتی هست، یعنی با فرض این که واقعیتی هست و با علم به این که اصل وجود واقعیت یک امر بدیهیه، نتیجه میگیرن که چی؟ واجب الوجود موجوده. که خب البته اینم قبلا بهتون عرض کردم، اونها نتیجه میگیرن کامل ترین وجود موجوده، اینها نتیجه میگیرن کامل ترین وجود موجود، کامل ترین موجود یا این وحش واجب الوجود موجود. حالا نکته ای که هست این هستش که عرض کردم برهانی که بخواد با نظر به نفس واقعیت بدون هیچ در واقع فرض اضافی دیگری اثبات بکنه که واجب الوجود موجوده، دو تا تقریر داره. یه تقریر سینوی داره، یه تقریر صدرایی داره. که عرض کردم تو کتاب نهایت الحکمه مرحله 12 فصل اول همون تقریر صدرایی رو میگه. من گفتم چون تقریر صدرایی به لحاظ تاریخی مؤخره، من هم ابتدا تقریر سینوی رو میگم بعد تقریر صدرایی رو میگم. این جلسه گذشته تقریر اول رو گفتم، این جلسه تقریر دوم رو خدمت شما عرض بکنم، با این قید که همون جلسه پیشم خدمتون گفتم که تقریر دوم و اول با هم دیگه تفاوتی نداره، جز این که این یه حد وسطی در واقع متفاوت بین این دوتا هست. پس پس باید یه مرجعه بیرون از خودش داشته باشه، اون مرجعه هم یا واجبه یا ممکنه، اگر واجب باشه که مطلوب، اگر ممکن باشه هم از اونجایی که استحاله دور و تسلسل رو پذیرفتیم باید لاجرم به واجب منجر بشه. این شکل اول برهان. شکل دوم برهان هم همینه، فقط در واقع مقدمه سوم رو چیکار میکنه؟ مقدمه سوم رو میاد عوض میکنه. فقط یه نکته ای در واقع مرحوم علامه طباطبایی قبل از اینکه از شکل اول برهان به شکل دوم برهان منتقل بشن یه نکته میگم، اونم این هستش که میگن یه اشکالی وارد شده، اونم این هستش که این برهان برهان لمی نیست و چون برهان لمی نیست برهان یقین آور نیست. پاسخی دادیم چی بود؟ گفتیم بله درسته که برهان لمی نیست، ولی برهان عینی یقین آوره، چون برهان عینی دو جوره، یا از معلول به علت میریم که این یقین آور نیست، یا از احد المتلازمین به دیگری منتقل میشیم که اون خب یقین آوره. و این از همین سنخ حالا جلسه میشم گفتم که از چی داریم به چی منتقل میشیم. حالا این سر استدلال دوم میگه محصل بیان سابق، خلاصه نتیجه بیان قبلی، نتیجه این استدلال اول این هستش که تحقق هر چیزی، تحقق موجود و مای، موجود و ما یعنی هر موجودی، هر موجودی داشته باشیم ملازمه با ترجح وجودشه. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم واقعیتی هست، یکی از لوازمش چیه که در این واقعیت وجود ترجح پیدا کرده دیگه، داریم چیکار میکنیم؟ داریم از این که واقعیتی هست منتقل بشیم به چی؟ به یکی از لوازمش که ترجح وجوده، و از ترجح وجود منتقل بشیم به چی؟ به وجود. وجود چه اصلا داشتم یه گفتم از یه چیزی داریم به نام چی؟ موجود. این موجود یک لازمه داره، یه لازمه بیانیه داره به نام ترجح وجود. از این لازمه بیانیه منتقل میشه چی؟ به وجود به ذات وجود. پس موجود در نهایت با وجود به ذات چیه؟ ملازمه. این شکل استدلال. اینجا میگه بیان سابق این بود که اومد یه ملازمی رو برای موجود بیان کرد، اون هم ترجح وجود بود. حالا این ترجح یا به ذات یا بالغیره، که اگر اون در واقع بالغیر هم باشه به دلیل اینکه دور و تسلسل ممتنعه، باید اون در واقع ترجح بالغیر به یه ترجح به ذاتی منتقل بشه. این در واقع استدلال اول بود. پس ببینید اینجا اون چیزی که حد وسط بود، اون لازمه بیانی که ما را از اصل واقعیت رسوند به یکی از لوازمش که وجوب وجود هست، چیه؟ ترجح وجوده. حالا اینجا میاد میگه امکان این هست که ترجح وجود رو به وجوب وجود تبدیل بکنیم، یعنی یه لازمه دیگر اینجا مطرح بکنیم. وجود که یه واقعیت که تنها یه دونه لازمه نداره، که لوازمی داره. یه حد وسط دیگه ای که در واقع وجوب وجود هست رو حد وسط قرار میدیم، از این که واقعیتی هست منتقل میشیم به چی؟ به این که واجب الوجودی هست. خب حالا چجور میگیم؟ شکل دوم استدلال اینه که میگه شک نداریم که یه واقعیتی هست، یعنی هم مقدمه اول، و اون تقسیم عقلی هم وجود داره که هر موجودی یا واجبه. ببخش شک نداریم که یه واقعیتی هست. مقدمه دوم، حالا البته در نهایت در قالب همین صورتبندی در میاده، ولی حالا تو کتاب مقدمه دوم یه چیز دیگه نمیشته. در واقع مقدمه دوم استدلالمون چیه؟ مقدمه سوم. میگه ببینید، میدونیم که واقعیتی هست مقدمه اول، و میدونیم که هر موجودی واجب است. یعنی چه هر موجودی واجب است؟ یعنی اگر یک شیء موجود شد، یه قاعده ایه تو بحث در واقع وجوب و امکان، میگن الشیء ما لم یجب لم یوجد. یعنی اگر یک شیء موجود شد، حتما وجودش ضرورت پیدا کرده که چی شده؟ موجود شد. حالا پس ببینید واقعیتی هست و این واقعیت موجود از اون جهت که موجوده ضرورتاً موجوده. حالا این ضرورت یا از جانب خودشه که خب پس یعنی واجب الوجود موجوده، یا از جانب غیره. حالا این غیر یا واجب الوجوده یا واجب الوجود نیست. اگر واجب الوجود باشه که مطلوب اثبات میشه، اگر هم نباشه به دلیل استحاله دور و تسلسل باید چی بشه؟ باید به واجب الوجود منتهی بشه. پس این استدلال با استدلال قبلی فقط در یه چیز فرق داره، به جای ترجح وجود از وجوب وجود داره استفاده میکنه. استدلال اول میگه هر آنچه که موجوده در اون وجود بر عدم ترجیح پیدا کرده، یا خودش مرجحشه که واجب الوجوده، یا خودش مرجح خودش نیست که باید واجب الوجود منتهی بشه. استدلال دوم میگه هر آنچه که موجود شده ضرورتا موجوده، از شیء ما لم یجب لم یوجد. این وجوب یا وجود به ذات یا وجود بالغیر. وجود به ذات باشه که فاوبل مطلوب، وجوب بالغیر هم باشه که در این صورت چی؟ باید به وجوب به ذات منتج بشه. این شد در واقع برهان صدیقین به روایت جناب ابن سینا. منتها غیر از این دو تا برهان، غیر از این حالا دو تقریر برهان صدیقین و غیر از اون تقریر صد رایی برهان صدیقین، براهین دیگری هم تو سنت ما اقامه شده که همشون شبیه برهان وجوب و امکان هم. یعنی برهان وجوب و امکان چجوری بود شکل کلیش؟ باشه برهان بگم وجوب و امکان، برهان جهانشناختی. برهان جهانشناختی چجوری بود؟ میگفتیم ممکنی هست، چون ممکنی هست چیه؟ واجبی هم هست. خب تفاوت برهان در موقع کیهانشناختی با برهان صدیقین چی میشه؟ ببین برهان صدیقین میگه واقعیتی هست، اهم از این که این واقعیت ممکنه یا واجبه. ولی براهین در واقع کیهان شناختی که در سنت ما تحت عنوان برهان‌های وجوب و امکان شناخته میشن، از اینجا شروع میکنن که یه ممکنی هست و چون ممکنی هست میرسیم به این که واجبی هست. این یکی از در واقع اشکال برهان کیهان شناختی است که خدمت شما عرض میکنم. یعنی داره یکی از ویژگی‌های امر ممکن رو لحاظ میکنه و از این ویژگی امر ممکن به چی منتقل میشه؟ به اینکه باید واجب الوجودی باشه. این برهان شبیه برهانی هستش که خدمت شما عرض کنم ارسطو در کتاب 12 متافیزیک، کتاب لامدا، در اثبات محرک اول میاره. یعنی به حرکت استناد میکنه و نتیجه میگیره که باید یه محرکی باشه. این میگه برهان دیگر اون برهانی است که طبیعیون از حرکت و تغییر اقامه کردن. طبیعیون یعنی هم دانشمندان چی؟ فیزیک. فیزیک به همون معنای قدیم خودش که از ارسطو تا الان بوده. حالا منظور از طبیعیون هم دقت کنید، ببینید خدا که موضوع علم طبیعت نیست. اگر بدونید که طبیعیون این برهان اقامه کردن، یعنی یه مقدمه‌ای که از علم طبیعت هست شده، ولی که به لحاظ ضوابط علم شناختی قدمایی طبیعتاً اثبات واجب ذیل علم طبیعت نیست. ولی یه دانشمند طبیعی میتونه با نظر به مقدمه که از علم طبیعی عرض بکنه، یعنی تحقق حرکت در عالم، این برهان رو اقامه بکنه. پس برهان دیگر برهانی است که طبیعیون اون رو اقامه کنه. با استناد به چی؟ مقدمه برهان چیه؟ این که در جهان حرکت و تغییر داره. پس ببین مقدمه برهان قبلی چی بود؟ این که واقعیتی هست. مقدمه این برهان چیه؟ موجود ممکنی است. اون تا یک ویژگی خاص موجود ممکن رو مطرح میکنه. اونم چیه؟ این که تغییر در این عالم است و حرکت در این عالم است. حالا چجوریه؟ اول اومد گفت در واقع خیلی خلاصه این برهان رو ایشون گفت که تغییرش باشید، این برهان از حرکت تغییر. بعد حالا مفصل‌تر میگه، میگه تغییرش این است که ثابت شده در بحث‌های قبلی در مباحث قوه و فعل. حالا این البته طبیعتا مقدمات بحث قوه و فعل و حرکت رو باید بپذیریم که حرکت غیر از متحرکه، یا محرک باشه، محرک غیر از متحرکه، یعنی شی خودش نمیتونه در واقع منشأ حرکت خودش باشه. اینو باید در واقع فصل دهم از مرحله نهم بریم ببینیم این از کجا آورد. این مقدمه از اونجا آورد. پس مقدمه اول این هستش که با توجه به بحثایی که در قوه و فعل داشتیم، اینو به عنوان مقدمه‌ای که در اونجا اثبات شده در نظر میگیریم که محرک غیر از متحرک. پس هر چیزی که متحرک است باید یک محرک غیر از خودش داشته باشه. پس حرکتی هست، مقدمه اول. مقدمه دوم این هستش که محرک غیر از متحرکه. مقدمه سوم اینه، با نظر به این که ما دور و تسلسل نداریم، باید به چی برسیم؟ باید به یک محرک غیر متحرک برسیم. خب ببینید این محرک غیر متحرک ویژگی داره. از اونجایی که دیگه خودش حرکت نمی‌کنه، یعنی چی؟ یعنی قوه و استعداد نداره. بنابراین از اونجایی که فاقد ماده و فاقد تغییر و تبدل هست، یک موجود چیه؟ یک موجود مجرده. حالا این موجود مجرد یا همون واجبه به ذاته، یا به دلیل استحاله دور و تسلسل باید به چی منجر بشه؟ در واقع به واجب به ذات منتهی بشه. در واقع بهتر بود این برهان در یه شکل کلی‌تر بیان می‌کردیم که ما در این عالم موجود ممکنی داریم و موجود ممکن به دلیل استحاله دور و تسلسل به چی منجر میشه؟ به واجب منجر میشه. دقت کنید تو این استدلال ما دو بار از استحاله دور و تسلسل استفاده کردیم. یه بار گفتیم ما هر حرکتی در نهایت باید به یک محرک غیر متحرک منتهی بشه. به دلیل چی؟ به دلیل استحاله دور و تسلسل. بعد اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم اون محرک مجرد یا واجب به ذاته یا باید به واجب به ذات منجر بشه. بنابراین خیلی استناد به حرکت اینجا موضوعیتی نداره، استناد به امر ممکن موضوعیت داره. حالا می نویسم ببین چه دانشی از اساس این برهان، از این برهان حرکت که از سمت برهان‌های کیهان‌شناختی بود. دوستان دقت کنید، در سنت ما به برهان‌های کیهان‌شناختی یعنی چی؟ برهان وجوب و امکان. و اشتباه نکنید، برهان وجوب و امکان غیر از برهان سطحی دینه. برهان وجوب و امکان از ممکن شروع میکنه به واجب میرسه. برهان سطحی از کجا شروع میکنه؟ از واقعیتی که یا واجبه یا ممکن. اونجا میگه واقعیتی هست. اصل واقعیت رو برای نه ولی اصل واقعیت رو مهما قرار نمیده وجود ممکن رو مهما قرار نمیده. چی نه ما نیستش، ما میتونیم اونجا بدون اینکه وجود ممکن رو بپذیره از اینکه نفس از نفس اینکه واقعیتی هست در واجب استدلال میکنه. اینجا از یک شکل خاصی از واقعیت یعنی وجود ممکن به واجب استدلال میکنه. چون متفاوته درست هایی کمی شکل شدیم از این مقدمی اولش فرق برای مقدمی دومش این رو بگه تقسیم عقلی و جمع تقسیم عقلی رو شما نداره بگه شما بیدید در این چیزی که این شب خبی چی رو بگم بنویسم بیدونم به چی که سب میگذارم نه فرق بیدید بزنیم من حرکت رو بنویسم بگیم در حالت حرکت هست به شبیه مقدمه سوم بوده. آره درست. منتها نکتهش این هستش که مقدمه اولش اینه که واقعیتی هست، مقدمه دومش اینه که واقعیت یا واجبه یا ممکنه. اون وقت برای اینکه ثابت کنه ممکن مستلزم واجبه میاد از این مقدمه استفاده میکنه. ولی در اصل به وجود ممکن به اون مقدمه تکیه نداره، به نفس واقعیت تکیه داره. دو تا برهان و عقل متفاوته. ولی این وسط مسیرش یکم شبیه هم دیگه میشه، اونجایی که میخواد این مقدمه سوم رو ثابت کنه و مقدمه دومی شبیه هم میشه. بله آره، اگر آره، ولی نکتهش این هستش که به هر حال برای استحاله دور و تسلسل هم استدلال دارم. یعنی اینجوری نیستش که در واقع اون استحاله دور و تسلسل اموری باشن که به سادگی بشه بهش خدشه کرد. چون برای اونها استدلال دارن، به نظر میرسه که این برهان هم برهان قوی باشه. اونا رو هر جور در نظر بگیرید در واقع چیز زندگی آری از قوه و تغییر نیست. جسم اصلی نمونم یه حرکتی داره دیگه. جسم اصلی منظور جسم سماویه، اون حرکت داره دیگه. منظور شما از اون که چیز نداره اینه که کون و فساد چیزی نداره، ولی حرکت داره. برهان دیگه بچه باز شبیه همین بود. دو تا برهان دیگه هم میاره شبیه همین برهان، اونتا یکیش مخدوشه یکیش نیست. به روی این برهان که آیت توکلی گوش کن، روی این برهان به چی تکیه میکنن؟ روی این برهان به حرکت تکیه کردن. برهان بعدی به یکی دیگه از مصادیق امر ممکن تکیه میکنن، اون نفس انسانی. میگن ما میدونیم نفس انسانی موجود. این از کجا میدونیم؟ از کجا میدونی که نفس موجوده؟
علم نفس.
نه، این های مقدمه یکی از علم نفس گرفت. نه اگه اثباتش نکنیم که نمیتونیم. همونطور که اونجا حرکت رو از هر موقع یه جای دیگه به اون مقدمه پذیرفته بودیم و استدلال کرده بودیم که محرکه غیر از متحرکه، اینجا هم اصل وجود نفس که این نفس موجوده و غیر از امر مادیه، این هم در جای دیگه باید اثبات شده باشه. اگر اینو اثبات نکنیم که خب پذیرفته نیست. متأخرم در جای دیگه تو علم نفس اثباتش کرد. پس این برهان دیگه برهانی است که از طریق نفس انسانی میاد استدلال میکنه. پس صورتبندیش همینه، میگه میدونیم این رو در جای دیگه ثابت کردیم که نفس انسان ذاتاً مجرد از ماده است. این نفس هم رو مجرده و مادی نیست. و حادثتون به حدوث البدن. میدونید این یه باوریه بین در سنت مشایی که نفس امر چیه؟ مجرده، منتها با حدوث بدن حادث میشه. چون اگه بخواد قبل از حدوث بدن حادث بشه، این امر کلی مجرد تعدد و کثرت نمیتونه پیدا بکنه. یعنی یه نفس وقت در بدنهای مختلف هم تعقب پیدا نکرده که تبدیل به نفوس بشه. برای اینکه نفوس داشته باشیم، اینا باید حادث به حدوث بدن باشن. یعنی نفس مجرد و حادثه. این یه باوری است در سنت مشایی. تو علم نفس منشایی مفصل در موردش بحث میکنم. این سر رایی نه، یک مداری تقریش متفاوته. البته اونجا هم میگن مجرده، ولی در واقع نفس مجرد رو حادث به حدوث بدن نمیدونند. حالا بس دیگه بدیه مهم است، چون این برهان آشیه همه است، فقط دارن صورت بندیش میکن. پس ببینید دیگه نفسی داریم که مجرده و حادث به حدوث بدنه، یعنی قبل از در واقع پیدایش بدن این نفس در جای وجود نداره. چرا میگه لامتناع تمایز بدون الابدان و استحالت تناسخ؟ یه استدلال کوتاهی میارند، البته کما بوی یه نفی محله در جای خودش هم اثبات شد، ولی استدلال سادهش اینه که بدون بدن تمایز نداریم. ببینید اینو ما میدونیم دیگه، امر کلی نوع منحصره در فرد باشید، امر مجرد نوع منحصر در فرده. امر کلی که افراد داره به واسطه چیه؟ به واسطه در واقع افرادی است که در نوع منحصر در فرده. آره. یعنی شما در مجردات نوع واحد ندارید که افراد داشته باشه. چرا؟ چون تعدد افراد به خاطر ماده است. حالا در جای خودش بحث می‌کنم. بنابراین میگن اگر نفس بخواد قبل از بدن موجود باشه، دو تا حالت داره. یا باید این امر که به در واقع صورت کلی یا نوع کلی که بهش میگیم نفس بدون بدن تکثر پذیرفته باشه که نمیشه، یا باید قبلا در یه بدن دیگه بوده باشه و تناسخ رو بپذیریم که از اون بدن به این بدن منتقل میشه، که هر دوتاش اینو ثابت میکنن محاله. یعنی نه بدون بدن و بدون ماده تمایز داریم در نوع و نه تناسخ داریم. از اینجایی که نه تناسخ داریم و نه بدون ماده تمایز داریم، بنابراین نفس به عنوان خدمتتون عرض کنم یک نوع واحد به این خاطر برای اینکه تبدیل به نفوس بشه باید همزمان با در واقع حدوث بدن پدید بیاد. حالا چرا همزمان با حدوث بدن پدید بیاد؟ چون قبلش هم پذیرفتیم که نفس مجرده، یعنی نفس مجرده نوع واحده، تناسخ هم که نداریم، پس باید همزمان با بدن بشه. و این نفس خب حادثه دیگه، از اونجایی که حادثه فهیه ممکنتون مفتقرتون الا علتن غیر جسمن ولا جسمانیه، از اونجایی که حادثه خود این حدوث نشانه چیه؟ امکان. اینش خیلی مهم نیست. این نفسی که موجود شده و ممکنه نیاز به یه علت غیر از جسم و غیر از امور جسمانی داره. جسم چیه؟ منظور از جسم چیه؟ آقا جسم یعنی چیه؟ به چی میگیم جسم؟ جوهر زوعباد سلاس. به این میگیم جسم دیگه. جوهر زوعباد سلاس رو اشون. جسمانی چیه؟ یا ماده است، یا اون صورت جسمی است، یا اون در واقع اعراضی که وارد بر اون جوهر میشه. به این میگیم هم جسم. میگه علت پیدایش نفس نمیتونه جسم یا امر جسمانی باشه. اما چرا نمیتونه جسم باشه؟ میگه اگر علت پیدایش نفس جسم باشه، هر جا که جسمی هست باید نفسی هم باشه، در حالی که ما اجسام بدون نفس زیاد داریم میبینیم، جمادات همه از این صنف. اما چرا نمیتونه جسمانی باشه؟ یعنی در واقع امر منسوب به جسم، صورت، ماده، اعراض، چرا یکی از اینها نمیتونه باشه؟ بله. ببین یعنی یا باید خب از باید یه چیزی غیر از جسم، یعنی جسم به زمینه یکی از اعراضشون وقت باید علت باشه. خب این میشه اینجا امر جسمانی دیگه. چیه؟ خب نه علتشو داریم میگیم، میگیم علت امر مجرد نمیتونه جسم و امر جسمانی باشه. اگر بخواد جسم باشه که در واقع همه اجسام باید دارای نفس باشن که نیستن. شما میگی خب حالا جسم خودش فی نفسه منشأش نیست، میگه خب جسم به اضافه یه چیزی باید باشه دیگه. داره میگه اون یه چیز دیگه هم از حسین خب امور جسمانیه، اونا هم نمیتونن منشأ پیدایش نفس باشه. و دارن توضیح میده دیگه، هم نگفته دیگه. به میگه اما این که نمیتونه علت پیدایش نفس امر جسمانی باشه، این هستش که اگر علت پیدایش نفس بخواد امر جسمانی باشه، امر جسمانی چیه؟ یا صورت جسمانیه، یا ماده است، یا عرض جسمانیه. ماده رو ایشون نمیاره. چرا ماده رو نمیاره؟ چون ماده انفعال محض، اصلا منشأ اثر نمیتونه باشه. پس یا یه صورت جسمانیه یا چیه؟ یا یه عرضیه. میگه در هر صورت هر امر جسمانی اگر بخواد اثری داشته باشه، اثرش به توسط وضعه. به توسط وضعه یعنی آقا یه امر جسمانی اگر بخواد علیتی داشته باشه، در یه نسبت مکانی با یه شیء دیگه قرار میگیره و یه اثری رو میذاره. مثلا حرارت، یا مثلا آره حرارت رو در نظر بگیرید که منشأ مثلا فرض کنید که تبخیر آب میشه، باید با یه فاصله از آب قرار بگیره تا اثر بکنه دیگه. یعنی علیت‌های جسمانی همه فرع بر چی هم؟ برای اینکه در یه وضع مشخصی قرار بگیرن. و نفس از این جهت که امر مجرده، اساسا در وضعیت مکانی قرار نمیگیره تا بخواد تحت تأثیر علیت‌های مادی باشه. یه دلیلش اینه. یه دلیل دیگه شم این هستش که پس این دلیل اول این شد، چرا جسم نمیتونه علت نفس باشه؟ چون جسم و جسمانیات، یعنی جسم و جسمانیات نمیتونن علت نفس باشن. چرا؟ چون اگر بخواد در واقع جسم باشه، هر جسمی دارای نفس میشه که نیست. جسمانیات هم اگر بخوام باشن، اثر جسمانیات فرق بر چیه؟ اینه که در یه مکان خاصی باشن و نفس مجرد نمیتونه اینجور باشه. یه دلیل دیگه هم میارن، میگن آقا علت باید اقوا از معلول باشه، امر مجرد اقوا از امر مادیه، پس نمیتونه منشأ پیدایش نفس امر جسمانی باشه. پس روشن شد که منشأ پیدایش نفس چیه؟ امر مجرد، امر غیر جسمانی. دوباره همون مسیر آخر استدلال تکرار میشه. اون مجرد یا واجبه به ذاته، یا چیه؟ یا منتهی به واجبه به ذات میشه. بنابراین بازم استدلال هم شد، یه ممکنی هست، این ممکنم مستلزم واجبه. برهان آخر میگه برهان است که متکلمین از طریق حدوث آوردن. بله هر جا که شما استحاله دورو داشته باشید اونم دارید. هر جا که استحاله دورو داشته باشید این تقدم شی بر نفس یه نوع خاصی از دوره. متوجه شدید بچه‌ها سوال چی بود؟ این تقدم شی بر نفس ما دارید استفاده میکنیم میگم آره تقدم شی بر نفس یه جور در واقع چیه؟ یه جور همون استحاله دور به شکل خاصیش. همین که میگیم شی خودش نمیتونه مرجع خودش باشه یه جور استحاله تقدم شی بر نفس. خب ببینید برهان بعدی رو که حالا ایشون مطرح میکنن به عنوان برهان مخدوش میارن، یعنی برهانی است که متکلمین مطرح کردن. این برهان اول مقدمش چی بود؟ حرکت بود. اینو مبنی حرکت تو این عالم است. برهان دوم مقدمش چی بود؟ نفس. اون اصلا حدوثه و تقریرش اینه که میگه اجسام از حرکت و سکون خالی نیستن، بنابراین حادثه. بنابراین هر آن چیزی که از حوادث خالی نباشه فهو حادث. بنابراین اجسام همگی حادثن، هر حادثی به یه محدثی نیاز داره، محدث باید غیر از جسم و جسمانیات باشه و با نظر به استحاله دور و تسلسل این باید امر واجب باشه. بذار اینو بنویسیم مقدماتشو و سر مقدماتش بحث کنیم بعد ببینیم حالا کجاش مخدوش. و از اون جایی که حرکت و سکون حادثه این دو تا مقدمه رو زمینه هم میکنه در چه میگه که چی؟ اجسام خالی از حوادث نیستن، بنابراین چی؟ بنابراین اجسام حادث است. کدوم مقدم نظر اینجا ممکنه مخدوش باشه؟ اولی که درست اون بگیر بالان جسمونی تغییر دومی هم درست اون حرکت سکون حادثه یه چیزی که در این مقدر از ما کنیم. اگر اولی دومی داشته باشه سومی هم درسته. خب داری ببینید که در یک اجسام تغییر دارن و تغییر اون همه حدوثه پس در اجسام داره حدوث رو میده. این انتقال از به داره که مخدوش. حالا توضیح میده میگه اگه اجسام حادث هستن، حادث در واقع یعنی ممکن باید به چی بانجام بشه؟ به واجب. این در واقع دیگه خدمت تو هست. بله این که اجسام حادث هستن خیلی مهم نیست. ممکن شما بنابرای استدلالیه ثابت کنید اجسام حادث هستن، هر حادثی ممکن است. نمیگه ممکن است. این برهان متکلمین آوردن. متکلمین از اصطلاح وجوب امکان استفاده میکنم، میگن حادث به محدث احتیاج داره، محدث باید امر مجدد باشه، محدثش نمیتونه امر مادی باشه، اون امر مجدد یا واجبه یا باید واجب مجدد باشه. ولی ما میتونستیم این برهانی که اجسام حادثه از هر حادث ممکن است رو بکشه بنویسیم و از اون صورت بندی کلامش هم خارج بشیم. این مهم نیست، این تیکش حالا اهمیت داره. اینکه شما بیاید با این مقدمات ثابت بکنید اجسام حادث هستند، این مقدمات چیه؟ به اون نتیجه منجر نمیشه. حالا چرا؟ میگه ول حجه غیر تامه، آقا این استدلال تام نیست. چرا؟ میگه این مقدمه ای که میگه انما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث، ببینید اینجا اومده گفته اجسام خالی از حوادث هستند، بعد یه کبرایی داره بیان کبرا رو ننوشته، گفته هر آن چیزی که خالی از حوادث نیست حادث است، که بعد میتونیم بگیم اجسام حادث هستند. یعنی مقدمه خفی اینجا داریم دیگه، درسته یه کبرایی داره که به این سوغا زمینه میشه، نتیجه میشه که چی؟ اجسام حادث هستند. اون کبرا غلطه. کبرا چیه؟ آنچه خالی از حوادث نیست حادث هست. این کبرا جاست. چون این کبرا غلطه. چرا غلطه؟ توضیح میدم. میگه ببینید این در واقع مقدمه نه بیانه نه مبینه. بیان نیست یعنی چی؟ بیان یعنی چی؟ بدیهی. مبین نیست یعنی اثبات هم نشده. میگه این مقدمه نه بدیهیه نه اثبات شده. بعد تازه توضیح میده، میگه ببینید تغییر اعراض جوهر ملازم با تغییر جوهر نیست. ببینید شما دارید چی رو نشون میدید؟ دارید میگید آقا این سیبی که تو این عالم میبینید، این سیب در شما تغییر داره میبینید، از رنگ مثلا سبز تبدیل شد به رنگ قرمز، از یه حجم کمی تبدیل شد به یه حجم زیاد، اعراضش داره تغییر میکنه. این چیزی که شما دارید میگید اجسام از حرکت و سکون خالی نیستن و حرکت و سکون حادث است پس اجسام خالی از حوادث نیستن، درست میگید. یعنی شما دارید میگید در این عالم جسمانی تو اعراض امر جسمانی تغییر داره صورت میگیره، ولی اون کبرا یعنی هر چیزی که عرضش تغییر کرد جوهرش هم داره تغییر میکنه. اونو شما نه تنها ثابت نکردید بلکه اصلا قائل به این هم نیستید. یعنی این مقدمه خفی که ما اینجا نوشتیم داخل چی بهم میگیم؟ کروشه. این مقدمه یه که نه تنها ثابت نشده که با مبانی شما اصلا سازگار نیست. این مقدمه یعنی تغییر جوهر ملازم با تغییر عرض هست. آقا این از کجا آوردید؟ بله تغییر عرض ملازم با تغییر جوهر است. بله بنابر حرکت جوهری که تغییر عرض با تغییر جوهر ملازمه، این مقدمه رو ما داریم، ولی جناب متکلم شما این رو نمیتونی اثبات بکنی. بنابر این استدلال در دستگاهی که متکلمین رو دارن عرضه میکنن استدلال مخدوشه. این مجموعه سه صورتبندی مختلف بود از برهان کیهان شناختی که مرحوم علامه میارن، که گفتم همه اینا در واقع برمیگرده به یه جور برهان یا چیز دیگه، صورت کلی برهان کیهان شناختی ممکنی هست و از وجود ممکن به وجود واجب منتقل بشه. در دستگاه حکمت متعالیه حرکت جوهری داره. خب ببینید فصل اول کتاب موضوعش برهان صدیقینه. عرض کردم اون چیزی هم که از ابن سینا آوردیم برهان صدیقینه، منتها علت این که مرحوم علامه اون رو تحت عنوان برهان صدیقین نمیارن و میبرنش تو فصل دوم اینه که ملا صدرا این برهان رو برهان صدیقین، یعنی برهان سینوی رو برهان صدیقین اصیل نمیدونه. ملا صدرا میاد یه صورتبندی دیگه ای از برهان صدیقین ارائه میکنه. مرحوم علامه غیر از اون صورتبندی صدرا دو تا صورتبندی دیگه خودشون هم از برهان صدیقین میارن. من ابتدا صورتبندی صدرا رو که در انتهای فصل از اومده اونو میگم، بعد میرم سراغ صورتبندی علامه میگم اونم حالا چه شکلی داره و چقدر قابل پذیرش هست یا نیست. ببین صورتبندی ملاس بعدا بعد اومد تطبیق هم میدم، ولی قبلش از بیرون بگم بعد اونم از اومد تطبیق. این برهان صدیقین به روایت صدرا
سه تا گام داره. آره نه دوتای سیناریه، فقط حد وسط اثبات مقدمه دوم سوم فرق میکنه. یعنی این که ممکن مستلزم واجبه، یه جا حد وسطش توجه وجوده، یه جا حد وسطش وجود وجوده.
حرکت جوهری، جسمانیت و
حدوث بودن نفس، نمیدونم معاد جسمانی، خیلی داره. ولی یه چیزی داره، اینا مثل یه زنجیره به هم وصلن. یه اصلاحات وجود رو مطرح میکنن و در بیان یکی از این بیرون میکشه. به همین خاطر سردا خیلی جالبه. تو سنت ما فیلسوف سیستم ساز مصبوع میشه. یعنی یه اصل اولیه رو داره، از اون اصل اولیه بقیه حرفاشو بیرون کشید. حرفاش از اینجا حرکت، همه بحثاشو از اونجا داره. بر اساس همین آموزه تو خیلی از مفاهیم کلاسی که تو مفهوم روزگاه امکان کلاسی داره تجه نظر کنه. اونا رو کار بگیم نداره. پس بریم مقدمه اول اونی که واقعیت هست. مقدمه دوم به طور خاص مقدمه صدرایی اون هم این هستشه. یه واقعیت خارجی اما کسی دونی توضیح داره که منظور از اینکه یه واقعیت خارجی همون وجود است. این همون به ساعت روش به دقیقه این هست. این هست روش. هر یک از موجود وجود نمی چی؟ نمی چی؟ نمی چی؟ واقعیت خارجی همون وجوده. این یعنی چی؟
از
تقدم نیست. چی؟ نه تقدم نیست. حالا برخلافش هم نبود، برخلاف کی؟ چون میگم که برخلاف کیه معلوم و منوش هست. ولی صدرا میگه آره این وجوده، درست میگه. خب پس ببینید یه واقعیتی هست و این واقعیت چیه؟ این واقعیت وجوده. یعنی چی وجوده؟ یعنی این واقعیت رو نباید اولا ماهیت در نظر بگیرید. خب یه واقعیتی موجوده، واقعیت خارجی همون حقیقت وجوده، بنابراین میتونیم بگیم یه چیزی به نام حقیقت وجود موجوده. این گام اول. این گام شبیه هم گام اول توی برهان صدیقین ابن سینا است. این یه واقعیت است. گام دوم شبیه گام دوم استدلال چیه؟ همون صدر برهان صدر نیست. یعنی گام دوم چیکار میکرد؟ میگفتیم چی؟ تقسیم میکرد. پس گام دوم تقسیم. ببینید میگیم حقیقت وجود حقیقتی تقسیم هست. خب این نیست حقیقتی. ما مثلا برای میگنم میگیم که سنگ. سنگ مرکب و بسیط مرکب داره. جوهر جسمانی جامد. میگیم اینم انسان جوهر مثلا جسمانی متحرک نامی حساس به اراده ناطقه. ترتیبی از در واقع اجناس وجوده.
ولی در مورد وجود جنس و فصل نداره. وجود نقطه مقابلش چیه؟ عدم. به این معنی میگه حقیقت وجود بسیار. یعنی چیزی در نه حقیقت چه همه؟ اون حقیقت نه ببین نه چی؟ نه ربطی نداره. این جنس و فصل همون مادر صورت خارجی تبدیل جنس و فصل شد. اگر شما گفتید وجود اصیله چون مقابلش عدمه هیچ چیز دیگه نداره که بگید مرکب از وجود به چیز دیگه است. پس حقیقت وجود بسیطه. این برای اساس که حقیقت وجود بسیطه ما اگر بخوایم این موجودات که حقیقتشون بسیطه رو تقسیم بکنیم چه اتفاقی میفته؟ این میشه که اینا همه وجودن و بسیطن در موجودیت خودشون. اگر مراتبی دارن، اگر کثرتی هست به کمال و نقصه، یعنی در بهره‌مندی از اون حقیقت بسیط. پس تمایز و تکثر در امیتاز وجود از طریق کمال و نقص از این که مفهوم وجود مشترک معنوی و از این که این مفهوم مشترک معنوی در خارج دارای مستاقه لازم میاد که آلایات وجود بسیط باشه. ولی مشترک معنوی مربوط به عالم مفاهیم اساسات مربوط به چیه؟ جهان خارج از محیط نبود. پس ببینید شما میتونید جیم داده را با بابونه بسن اینجا میتونید بگید که کامل ترین مرتبه قابل فرض برای وجود مرتبه ایست که وجود چیه؟ مطلق است. یعنی هیچ گونه جنبه عدمی نداره. پس ببینید ما یه تقسیم بندی اینجا میتونیم داشته باشیم. بله.
یعنی چی
وجود داره؟ یعنی ببینید شما
یعنی وجودی
داره
که مرکب باشه؟
آره مرکبه نداره. یعنی ترکیب واقعی را یعنی در قیاس با اون مرتبه بالاتر همیشه حس عدمی داره. تو برسید به اون چیزی که هیچ گونه فقدان هیچ گونه نقصی توش نباشه. به این
معنی
که کلی جنبه عدمی داره، همچه جسمی جنبه عدمی داره، همچه روانیده جنبه عدمی داره، کلی همی حرف میزنه جنبه عدمی داره، اینکه خیلی جنبه عدمی داره.
نه
حرفه اینه
که خدا با نسبت داره، خدا با
نمیداره. نه ببینید در واقع این که اندیشه نداره مثلا خیلی ساده اوصاف کمالی رو میشه ازش سلب کرد. نه ببینید شما یه اوصافی رو برای وجود در نظر میگیرید مثل علم و مثل قدرت و مثل چی و چی که اینا همه از این سر میشه. علم و اینا اوصاف ماهیت نیست، اوصاف وجود. بنابراین ببینید این اینو نگفتید، این فعلا داره تقسیم میکنید. این نتیجه که از این حاصل میشه هر مرتبه یا کامل است. ببینید مثل دارم قبلی گفتیم هر موجود یا واجبه یا ممکنه دیگه. اینجا گفتیم هر مرتبه یا کامل است یا ناقص. حالا بگیم گام نهایی برداریم. گام سوم چیه به نظرتون؟ باید بگیم کامل مستلزمه که ناقص مستلزمه کامل. شبیه اونجا میشه که میگیم ممکن مستلزمه واجبه. اینجا اینجوری استدلال میکنم، میگه تحقق حالا این برای تو بگیم تحقق مرتبه تحقق مرتبه ناقص حیرت مستلزم تحقق مرتبه کامل آنست. حالا این بودیم، یعنی این باید مرتبه کامل است یا مستلزم کامل. بنابراین میتونیم بگیم که با توجه به اینکه حقیقت وجود داره، اون مرتبه کامل هم وجود داره. یعنی همه مقدمات رو به هم زمین میکنیم این به دست میاد. اون تا ببینید اون گام سوم به بیان تلازم بین وجود ناقص و وجود کامل برمیگرده دیگه. یعنی اون مقدمه اصلی مقدمه چیه؟ هه. ببینید این جای استدلال میشه آورد. وقتی میگیم یه مرتبه ناقصه، یعنی این نقص نشان از نیازه، نشان از معلولیته. به طوری که هر در واقع ناقصی نیازمند معلول پس مستلزم یه علته. پس بین در واقع کامل و ناقص یک نوع پیوندی، یه نوع تلازمی از سنخ تلازم علت و معلول وجود داره. به این شکل نه مرتبه کامل یعنی مرتبه که هیچ نقصی توش نباشه. خب ولی یه نکته ای داره، این استدلال شما داره تسلسل و فرض میگیره. صدر حرفش اینه که من تسلسل و فرض نمیگیرم، یعنی میگه نفس نقص مستلزم کماله، چون نقص یعنی نیازمندی. میخواد فرض نگیره دیگه، میخواد فرضیاتشو کم بکنه. نه لازم نیست. به یه تقسیم‌بندی عقلی شما میکنید که وجود یا کامل یا ناقصه. خب این که یه تقسیم‌بندی عقلی، بعدم میگید ناقص مستلزم کامله. اصلا در مفهوم نقص نیازمندی به کمال خوابیده هم تموم شد. اگه اینجوری بپذیریم استدلالش درسته، تسلسل و دور رو وارد نکرده. یعنی مهمترین فرقش احتماله. این خودش داره میگه برهان من با برهان صدرا فرق داره، چون رفته رو تقسیم مفهوم وجود، میگه مفهوم وجود یا واجب ممکنه، من رفتم رو حقیقت وجود. ولی به نظر من میاد این حرف درستی نیست. اون چیزی که تو برهان صدرا ممیز هست نسبت به برهان ابن سینا همینه که اون وقتی میخواد اون گام سوم، یعنی استلزام از ممکن به واجب برداره، دور و تسلسل رو فرض میگیره. این میگه من دور و تسلسل رو نیاز ندارم، چون میگم وجود کامل ناقصه، در مفهوم نقص نیازمندی به در واقع کامل مستدره. اینجوری میشه. اون تو ببینید من بیام بخونم یه بار دیگه از متن کتاب، بعد برم برهان علامه طباطبایی رو میگم، بعدم یه جنبندی از این بحث بکنم و ان شاءالله جلسه آینده دیگه وارد بحث در واقع براهین الهادی، یعنی بحث شر به عنوان حالا یک نقضی بر وجود خدا یا یک قرینه علیه وجود خدا بشه. بله آره منتها اینجا ندیه باید نداشته باشه، همچنین سلسلی از ممکنات رو میتونید داشته باشید دیگه. خب چرا مستلزم واجبه؟ دقیقا به خاطر استحاله دور و تسلسل. نه دقیقا بده باشه دقیقا، اگه استحاله دور و تسلسل رو وارد نکنید، شما میتونید وجود ممکن رو احاله به ممکن قبلی بدید و همینطور یه تسلسلی از ممکنات داشته باشید. نه شما نیاز ممکن اصلا به یه ممکنه دیگه منتقل میشید. اینجا میگه نقص عین نیازه، پس باید برسیم به بی‌نیازی. اینجوری داره میگه. ببینید من اینو حالا بگم خدمتتون از روی کتاب. کتاب اومده همون صورتبندی صدرا رو از توی اسفار آورده. حالا با توجه به این توضیحات که دادم میتونیم بفهمیم اینجا صدرا داره چی میگه. میگه ان الوجود کما مره، میگه اینو بنا بر استدلال‌های قبلی دیگه باید بپذیریم. ان الوجود حقیقتون عینیتون واحدتون بسیطه لا اختلاف بین افراد حال ذاتها الا بالکمال و نقص و شدت و ضعف. این یعنی چی؟ یعنی ما پذیرفتیم که یه واقعیتی هست از سنخ وجود، مقدمه یعنی جون این گام اول، و این واقعیتی که از سنخ وجوده چه ویژگی داره؟ بسیطه، چون وجود هر اگر گفتیم که اون چیزی که در واقعیت تحقق داره وجوده، دیگه ترکیب معنا نداره. پس کثرت بشی برمیگرده به اون گام دوم، به کمال نقص برمیگرده. حالا میاد سر گام سوم، میگه وقایت و کمال، همون گام دوم البته، وقایت و کمالها ما لا اتم منه و هو الذی لا یکون متعلقا به غیره ولا یتصور ما هو اتم منه. میگه
در نهایت اگر موجودات ناقصن باید چی باشه تو این تقسیم بندی در نقطه مقابل نقص؟ کمال چیه؟ کمال اون چیزیست که در واقع وجود مطلقه که هیچ گونه نقصی، هیچ گونه نیازمندی و هیچ گونه تعلقی توش نیست. این توضیح گام دومه. پس گام اول همون اولش گفت که وجود حقیقت عینی است. گام دوم این بسیطه، برای این اساس که بسیطه تقسیم میشه به کامل و ناقص. حالا میره سر گام سوم. میگه از کل و ناقصون متعلقون به غیره مفتقرون الی تمامه. موجود ناقص نیازمند به موجود چیه؟ کامله. لقد تبین فی ما سبق ان تمام قبل النقص و الفعل قبل القوه و الوجود قبل العدم و بوینه ایزن ان تمام شیء و بشیء و ما یفصل علیه. خلاصه میگه آقا اینو قبلا گفتیم که ناقص به کامل احتیاج داره. بر همین اساس میتونیم نتیجه بگیریم وجود یا کامل یا ناقصه. اگر کامل بود که واجب الوجوده، اگر ناقص هم بود نیازمند به کامل، پس مستلزم کامله. میگه فعزن بنابراین وجود یا مستغنی از غیره، همون وجود کامله، یا مفتقر به ذات به غیره. اون اول وجود واجبه که هیچ گونه حیث عدمی نداره. ثانیش چیه؟ ثانیش همون وجود ناقصیه که در واقع معلول اون وجود کامله. از کدوم؟ آره؟ هی وقتی بسیطه، یعنی اگر ببین وقتی یه چیزی بسیط شد و کثرت پیدا کرد، این کثرت نمیتونه ناشی از ترکیب باشه. ببین میگیم آقا این حیوانه ولی تبدیل میشه به انسان، تبدیل میشه به اسب. چرا؟ چون جنسی به اضافه فصول. میگیم در مورد وجود اگر چون این کثرتی داریم، اونجا که در واقع چیزی نقطه مقابل وجود نداریم، وجود بسیطه. پس اگر وجودات داریم، اینا باید تمایزشون به کمال و نقص باشه. این شد برهان صدرین به روایت صدرا. یه برهان دیگه هم کتاب میاره، برهان صدرین که خود مرحوم علامه میاره، اون برهان هم براتون میارم از این جهت که این برهان با برهانی که صدرا میاره فرق میکنه و به نظر میاد این برهان برهان مخدوشی باشه، برهانی که خود علامه میاره. البته علامه اینو به عنوان تقریر دیگری از برهان صدرین میاره، ولی به نظر میاد مخدوشه. ابتدا برهان علامه رو توضیح میدن، بعد میگم که حالا خدشهش کجاست. ببینید علامه میگن که حقیقت وجود، یعنی ببینید میگه اگر اصالت وجود رو پذیرفتیم، یعنی پذیرفتیم که در خارج اون چیزی که موجوده وجوده، نقطه مقابل وجود چیه؟ عدمه دیگه. پس در خارج یه چیزی داریم که ذاتاً تارد عدمه. اگر یه چیزی ذاتاً تارد عدم شد، اون چیه؟ واجب ذاته. پس حقیقت وجود واجب ذات. اینجوری استدلال می‌کنه. نمی‌فهمم. میگم فعین قلت. حالا یه نفر به هم میگن این اشکال وارد میکنه. اگر شما بگید که وجود عدم رو نمیپذیره، نمیتونید از این که وجود عدم رو نمیپذیره بگید وجود واجب به ذاته، و الا هر ممکنی واجب. شما این نگفتید آقا وجود به ذات تارد عدمه، پس وجود واجب و وجوده. اگه اینو بخواد بگید که خب همه اون چیزایی که در خارجن اهم از واجب و ممکن چی هم؟ ذاتاً تارد عدم، پس همه واجب الوجود میشن. ایشون میگن نه آقا اینطوری نیست. این استدلالی که ما داریم میاریم در مورد چیه؟ در مورد اصل حقیقت وجوده، نه مراتب خاصش. اینطور پاسخ میده. مطابقه به نظر میاد اشکال این استدلال دقیقا در انتقال از مقدمه دو به مقدمه سه. به این درسته، اگر وجود اصیل بود ما میدونیم که وجود ذاتاً طارد عدمه، ولی اینکه وجود ذاتاً طارد عدمه لازم نمیاد که نه وجود واجب باشه. ببینید الان شما برمیگردید میگید که ببینید ایشون داره چی میگه. ایشون داره میگه که این مقدمه اول هست دیگه، این ضرورتاً واقعیتی هست، واقعیت وجود است، وجود طارد عدم است. از این نتیجه میگه چی؟ ضرورتا وجود طارد عدم است. درسته؟ نه درست چیست؟ یعنی چی؟ یعنی ما یک واقعیت داریم که این واقعیت ضرورتاً طارد عدم، ولی نمی‌تونید از این نتیجه بگیرید که یک وجودی دارید که ضرورتاً طارد عدم. یعنی ضرورت از اینجا به اینجا نمی‌تونید بگیرید. به این معنی می‌دونم که یه واقعیتی هست و مادامی که این واقعیت هست، این واقعیت داره چیکار میکنه؟ ذاتاً طرد عدم میکنه. ولی از اینکه این واقعیت داره ذاتاً طرد عدم میکنه نمیتونه نتیجه بگیرم که نه این واقعیت واجبه به ذاته. ببینید اگر شما همواره یک ممکنی داشته باشید، این امر ممکن به مثابه امر ممکن داره طرد عدم میکنه. ولی این که ممکن به مثابه امر ممکن داره طرد عدم میکنه دلیل بر این نمیشه که این ممکن واجب باشه. و یعنی الان ببین، من فرض میکنم یه واقعیت الفی هست. این واقعیت الف چیه؟ طرد عدم میکنه دیگه. بعد این واقعیت الف خودشو بده به جاشو بده به واقعیت ب، اونم طرد عدم میکنه دیگه. بعد اون جاشو بده به واقعیت جیم، اونم طرد عدم میکنه دیگه. یعنی نفس این که یه چیزی در خارج موجود باشه، این ذاتاً طرد عدم میکنه، ولی منجر به این نمیشه اون چیزی که در جهان خارج هست ذاتاً موجود به ذات موجود باشه. شما میتونید یک سلسله ای از ممکنات داشته باشید که اینها جاشون رو به هم دیگه میدن، ولی واقعیت خارجی به عنوان یه واقعیت ضروری سر جاش. یعنی واقعیت از اون جهت که واقعیت ضرورتاً هست، ولی دلیل بر این نمیشه که به مثابه واقعیت ضروری هست. اینجوری بگیم ضرورتاً واقعیتی هست، ولی نمیتونید بگید واقعیتی ضرورتاً هست. اصطلاحا میگن اینجا خلط در واقع وجه دره و ددیکتو داره میشه. شما دارید ضرورت رو از سر جمله برمیدارید میارید وسط جمله.
من از این که بگم ضرورتاً الفی هست، نمیتونم بگم الفی ضرورتاً هست. و این که واقعیتی هست اینه، ضرورتاً وجودی موجود است، این بدیهیه. ولی نمیتونی بگید وجودی ضرورتاً موجود است. الان تواتواتی هره این دوتا خط فقط یکی شد. آه من میدونم اگه واقعیتی هست، اون واقعیتی هم که هست ضرورتاً این واقعیت موجود است، یا ضرورتاً وجودی موجود است، این اصل قضاوت واقعیت که بار از در رسالت موجود بگیم ضرورتاً وجودی موجود است. و این نمیتونه بگیم اون وجود وجود ضروری. شما میدونید هر وجود ممکنی رو اینجا بذارید و این گزاره صادق باشه، مادامی که حتما در واقعی وجود ممکنی تحقق داشته باشه. این اشکال استدلال علمی تواتر باشه. اصطلاحا میگن بین وجه دره و وجه ددیکتو داره خلط میکنه. از اینکه سر جمله شما ضرورت بذارید نمیتونید اینو بیارید روی خود اون در واقع اجزای جمله بذارید. خب من دستان یه جنبندی بکنم بحث رو و دیگه حالا بحث براهین اثبات واجب رو تموم بکنم. ببینید ما با توجه به همه حالا بحثایی که کردیم این دونیم بگیم چند تا برهان داریم. یه برهان که برهان وجودی بود، یه برهان برهان پیانشناختی بود، برهان نرسی که آقا بزرمشکی هم، یه برهان برهان صدقین بود، در یه چه برهانی داشتیم همین آقا بگیم صدا بود. من این جنبندی هم بحث بکنم. از اینکه وجود ذاتاً خارج از عدم است. ببینید، ما سه تا برهان داریم. برهان مفهومیت و برهان مفهومیت و برهان سیدنه که میگیم برهان موجودیت. این برهان مفهوم محور مقدمه اصلیش چی بود؟ چی بود؟ نه، میگفت که خدا به مثابه کاملترین وجود در ذهن وجود است. یعنی یه چیزی رو به عنوان خدا در نظر میگرفتیم، میگفتیم ایکس در ذهن موجود است. میگفتم ایکس در ذهن موجود است یعنی به مثابه یه موجود ممکن قابل تصوره. قبلا گفتم ولی امر ممتنه میشه تصور. برهان مفهوم محور میگه ایکس حالا مثابه هم موجود در خارج موجود است و این غیر از خداست و این غیر از خداست. برهان های موجود محور هم میگن چی؟ موجودی هست موجودی هست. برهان موجودی چی میاد دیگه؟ یه از این که ایکس در ذهن است لازم میاد که ایکس در خارج موجود باشه. این برهان میاد دیگه از اونجا که موجود ممکنی هست لازم میاد که چی؟ واجب موجود است. و این برهان هم میاد چی میگه؟ این برهان هم میاد میگه که از این که موجودی هست لازم میاد که خدا این وسط برهان علامه طباطبایی کدوم یکی از ایناست؟ به نظر میاد برهان علامه طباطبایی موجود محور نباشه. برهان علامه طباطبایی یه جورایی داره میگه وجود واجب بدیهیه. داره میگه اگه اصل بداهت واقعیت رو پذیرفتیم، یعنی پذیرفتیم که ضرورتاً واقعیتی هست، این ملازم میشه با اینکه چی؟ خدایی هست. یعنی به نظر میاد که برهان علامه طباطبایی برهانیه که داره استدلال میکنه و بداهت وجود واجب. یعنی گرچه ایشون خودشون این رو به عنوان یک صورتبندی از برهان صدیقین آوردن، ولی به نظر میاد این برهان با برهان صدیقین متفاوته. یعنی دقیقا بکنید بیشتر داره بعد بداهت وجود واجب تنبیه دیگه. یعنی یه جورایی داره یه جور ملازمه ای رو بیان میکنه بین یه گزاره بدیهی با یه گزاره دیگه. آره بله. نه مفهوم محور نیست، چون بداهت وجود واجب بر بداهت اصل واقعیت مبتنیه. این برای این اساس که واقعیتی هست، یا اینجوری بگیم این که واقعیتی هست و بدیهی ملازمه با این که بگیم چی؟ واقعیت واجب الوجود است. این استدلالشون چی میگه؟ خب بحث ما در مورد براهین اثبات وجود خدا تمام. اثبات را مفصل بحث کنیم. البته حالا یادم نشون بس فلسفه دینه طبیعتا که منتهی مطلب میشه. اون دیگه آره، ولی خب اصلا صورتبندی استدلال کلا عوض میشه. ایشون داره میگه واقعیتی هست و واقعیتا ضرورتا موجود است. وقتی میگیم واقعیت ضرورتا موجود است یعنی واقعیت ضروری الوجود است. ایشون اینجوری داره استدلال. ببینید مسئله بعدی، حالا من این مقدمه در موردش بگم، حالا تفصیلش بشه جلسه آینده. مسئله بعدی بحث در واقع یکی از مهمترین براهین آنتیتئیستی یا حالا تحت عنوان برهان الهادی هستش که تو فلسفه دین بحث میشه. اونم چیه؟ مسئله شر. این مسئله شر چیه؟ مسئله شر این هستش که حالا تو صورتبندی متأخرش که البته از قدیم هم مطرح بوده اینه که اگر شما میگید یه خدایی در این جهان دارید که عالم مطلقه، قادر مطلقه و خیرخواه مطلقه، این با وجود این شروری که در این جهان میبینیم قابل جمع نیست. حالا این قابل جمع نبودن دو تا تغییر داره. تو
توی در واقع سنت فلسفه دینی معاصرم که مطرح شد، اولین بار یه فیلسوفی به اسم مکی اومد گفتش که این که خدا وجود دارد به مثابه موجود خیرخواه دانای قادر مطلق با وجود شرور در تناقض صورتبندی منطقی مسئله شر بود. ولی بعد دوباره اون از صورتبندی منطقی مسئله شر رو کنار گذاشت، گفت وجود شر یک قرینه جدی هست بر چی؟ بر این که خدای وجود ندارد. یعنی اگر ما این شرور رو در این جهان داریم میبینیم، وجود این شرور به شدت وجود خداوند رو نامحتمل میکنه. این که چه؟ پس چی شد؟ خب باشه دیگه، خدایی که اینجوریه دیگه، شما خدا رو با این وصف میشناسید دیگه. یعنی میدونی اومد چی گفت؟ در حالت اول گفت خدا وجود است و شر موجود است، خدا با همون وصف نقیض هم دیگه. در صورت بندی دوم اومد گفت این که بخوام بگیم نقیض هم میگن خیلی حرف سنگینیه و من اینو نمیخوام بپذیرم، چون اینم تبع یعنی نمیتونم اینو اثبات کنم. ولی خدا چیز شر موجود است قرینه خیلی جدیه بر چی؟ بر یعنی این قرینه خیلی جدی علیه وجود خدا. این در واقع مسئله بود که امثال مکی مطرح کردن و تا همین امروز هم که امروز استدلال‌های مختلفی در دفاع از وجود خدا با وجود در واقع شروری که در این عالم هست داره اقامه میشه، که برخی از اینها برمیگره به تحلیل متافیزیکی خود شر، که خود این شر چیه. من تو این درس انشاءالله جلسه آینده صورت‌بندی مسئله شر رو میگم، پاسخهای ممکنه این در واقع مسئله شر رو هم خواهم گفت. بعد هم حالا تو این کتاب مرحله همون 12 فصل الان بهتون میگم، فصل فلخیر و شر و دخول شر در قضاء الهی، اونجا رو هم خواهم گفت. ببینیم حالا تبیین حکمای ما از شر چیه. این حکمای ما هیچوقت مسئله شر رو به عنوان یک مسئله آنتیتئیستی مد نظر قرار ندادند. سیر مسئله شون هم اینجوریه، ابتدا ثابت میکنن خدای وجود داره، بعد اون وقت باید نشون بدن اگر در این عالم مادی داریم شروری میبینیم، اینها رو چجور میخواییم در واقع به خدا نسبت بدیم بدون اینکه اون اوصافی که برای خدا ثابت کردیم نقض بشه. حالا در جای خودش خواهم گفت. اگر وقت پیدا کردیم یه بحثی هم در مورد یکی از مهمترین اوصاف واجب، یعنی بساطت ذات واجب انجام خواهم داد. ولی حالا به هر حال این مقداری هم که گفتیم به نسبت مقدار قابل توجهی شد. پس ما دو جلسه دیگه ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود. تو این دو جلسه بحث شر رو و نسبتش با وجود خدا رو ان شاء الله کامل خدمتتون میگم، اگر زمانم آوردیم که در مورد بساطت ذات واجب هم بحث بکنم. بله بفرمایید. نه آره اونا رو دیگه نمیرسید. آره اونا رو ولی من توصیه بهتون این هستش که خودتون بخونید، تو من نخواهید امتحان بدید راحت‌تر میتونید بخونید. یعنی یه تصویر کاملی از مجموعه مباحثی که تو فلسفه دین معاصر مطرح شده داشته باشید. خب یه سری شما گفتیم، یه سری شما خودتون بخونید، یه تصویری داشته باشید، باید در واقع نگاه جامع‌تری بتونید بعداً چشم‌اندازای مطالعاتی خودتون رو انتخاب بکنید. اگر سوالی دارید که من در خدمت شما هستم، اگر نه که من عزمی ندارم، خسته نباشید. خدا نگهدار.